أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بود که آیا تلف رأس المال جبران می شود با ربح حاصل از مضاربه یا جبران نمی شه. موضوع بحثم جاییست که مضاربه به حسب توافق دو طرف باقی هنوز فسخ محقق نشده، یعنی اظهار فسخ نکردن، معامله قراردادی بسته شده و بعد از انعقاد این قرارداد مال مالک رأس المال تلف شده. موضوع بحث اینه. صور مختلفی در این موضوع مطرح بود که به عبارت مرحوم سید سه تا صورت بیان شده. صورت اول جایی بود که تلف بعد از دوران تجاره باشد، یعنی بعد از شراء شیء و بیع ذاکشه. مورد صورت دوم جایی بود که بعد از شروع تجاره باشد، یعنی بعد شراء شیء من غیر ان یبیعه، بیعی هنوز محقق نشده، فقط شراء حاصل شده که مال هم به عنوان متاع پیش عامل هست. صورت سوم هم جایی بود که تلف قبل از شروع در مضاربه و تجارت، قبل از شروع در تجارت باشه، هنوز هیچ شراء و هیچ بیعی محقق نشده. خب در این سه صورت به حسب دلیل خاصی که دلالت میکرد بر وقایه رب نسبت به رأس المال، بر اینکه رب وقایه رأس المال هست، به مقتضای این دلیل باید حساب بکنیم حکم در این سه صورت آیا جبران تلف به رب هست یا اینکه نه جبران طلب به رب هست مطلقا در هر سه صورت در همه حالات به شقوق، یا اینکه باید تفصیل بدیم. خب در صورت اول شروع کرده بودیم، در صورت اول که مفروض تحقق شراء و بیع بود به تعبیر مرحوم سید و اونچه که در کلمات متقدمین هم اومده، بعد از دوران تجارت بعد مالی را خریده بود و اون مال را هم فروخت، به صورت نقد پیش او بوده و تلف شده است، رأس المال تلف شده. آیا تلف این رأس المال از رب حساب میشه و جبران به رب میشه یا نه؟ خب این در این صورت اول از جهت این که تالف کل رأس المال باشد یا بعض رأس المال باشد یک تشخیری بود، یه تشخیر هم به لحاظ سبب و تلف بود. سبب تلف یا طلب یا امر سماوی، یعنی غیر اختیاری از ناحیه مکلفینه، یا به اتلاف مالک، یا به اتلاف عامل، یا به اتلاف شخص اجنبی. در جایی را که سبب تلف امر غیر اختیاری باشد و تلف به سبب سماوی باشد، این قسمت که جای اشکال نداره که جبران محقق هست، جبران محقق میشه، یعنی رب در حقیقت فدای این رأس المال میشه، چه تلف به بعض رأس المال تعلق بگیره چه کل تلف باشه. حالا اون جایی را هم که دیوزم مثال زده شده بود که مثلا مال اول 100 میلیون به عامل داده بود، تبدیل کرده بود به 150 میلیون، تبدیل کرده بود به متاعی، یعنی اشترا متاعن، بعد اون متاع را فروخت به 150 میلیون. 150 میلیون پول پیش عامل بود، ولی به تلف سماوی مثلا رأس المال 100 میلیون تلف شده یا بخشی از این تلف شده. خب اینجا در مجموع الان بخواهند حساب بکنند که این تجارت، این مضاربه رب داشت یا رب نداشت، آخر کار حساب میکنند. اگر 50 میلیون را دوز برده باشه یا آفت سماوی از بین برده باشه یا بعد 100 میلیون را از بین برده باشه، علایالم اون وقتی که الان به لحاظ حال فعلی حساب میکنند چه مقدار موجودی هست و چه مقدار رأس المال بوده. رأس المال 100 بوده، این موجودی بالفعل اگر تا اگر از 100 اضافه بشود الان رب محققه، ولی اگر از 100 به 100 نرسه، هیچ چیزی از 100 نباشه یا بخشی از 100 باشه، تمام 100 در او وجود نداشته باشه، زائد بر 100 نباشه، حتی خود 100 هم باشه، عنوان رب صادق نیست. بنای مضاربه بر اینه که رب بین هما تقسیم بشه. الان ربحی محقق نمیشه در جایی که بتن
دارایی نمیشه.
حالا بله،
اگر
تلف
شده باشه،
ولی
اگر مثلا دوز برده
بشه، آیا جز دارایی
ها حساب نمیشه تو ذمه
یفتا؟ کجا؟ در اونجایی را که
مثلا دوز برده
خب نمیده
ذمه
در زندان. حالا اونجایی که اجنبی موجب زمان، حالا اجازه هم، حالا اونجایی را که اینجایی که تلف چیز باشه، یعنی کسی را نداره، دوزی که دوز را که نمیشناسه، این مقداری که
در
حالا اون میشه اجنبی دیگه، اون میشه اون حالا اون اجنبی اجنبی دیگه پیش هم نخون. این الان قسمت اول، قسمت اول اینه که این مال تلف شده، به جا شخص خاصی هم نیست که یقه او رو بگیرن بگن غرامت بده، شخص خاصی هم نیست در اینجا. این صورت بلا اشکال رب فدای رأس المال میشه، یعنی اینجا به ملاحظه تلف مجموعاً حساب بکنن ربی الان وجود نداره. مجموع اصل رأس المال 100 بوده، الان بالاخره این بیشتر از 100 وجود نداره، یا خود 100 یا کمتر از 100 یا اصلا هیچی وجود نداره. من اینجوری این حساب ربی در این فرض محقق نیست. اینجا واضحه در جایی را که به بله به اطلاف خود مالک هم باشه، خود مالک اختیاراً مال خودش را تلف کرده، تصرف کرده، در از پیش عامل برداشته و تلف کرده، این قسمت هم معلوم هست که از موارد جبران نیست، معلوم از موارد جبران نیست، چون در حقیقت ربحی حاصل شده بود. ربح حاصل، این مالک بعد از حصول رب اگه تلف کرده باشه، ملک دیگه ای رو تلف کرده دیگه، معنی نداره که نسبت به خودش اختیار با او بود، ولی میتونست مالش رو تلف کنه، نسبت به دیگری حق مال او رو تلف کرده، نسبت به او ضامن هست دیگه. اینطور نیست که عامل بی نصیب باشد، عامل حسش را از رب در این فرض میبرد، رب در اینجا معنا نداره فدای تلف بشه. این قسمت که معلومه، محل اشکال و محل بحث، محل اختلاف جایی بود که این اطلاف از ناحیه عامل انجام بشه که به غیر طبعا اذن مالک هست که موجب زمانه، یا از ناحیه اجنبی انجام بشه، شخص ثالث که عمدن این مال را تلف کرده، قصدن تلف کرده، که ضامن نسبت به این هست. این قسمت محل بحثه. مرحوم سید مختارشون در این فرض اینه که اینجا تلف به منزله در این فرض هم تلف جبران می شود به رب. وجه فرمایش ایشون هم عبارت از اینه که فرموده که در اینجا ولو ضامن هست شخص آخری من العامل اول اینوی، ولی تا وقتی که غرامت اخذ نشد، الان نسبت به این مورد بخواد حساب بشه، در اینجا مال موجود بیش از رأس المال نیست، یه قسمتش تلف شده، ولو میتواند عامل مطالبه بکنه با مراجعه به محاکم اخذ بکنه اون مقدار غرامت را، ولی بالفعل اون چرا که موجود در بین هست کمتر از 100 میلیون مثلا کمتر از اونه، و وقتی کمتر از او بود دیگه عنوان رفع صادق نیست. اینجا بعضی ها قائل شده بودن به این که چون شخص اون کسی که تلف کرد ضامن هست، امال عامل اول اجنبی، زمان به در عهده او قرار گرفتن که عدم تلفه، زمان در عهده او قرار گرفتن که عدم تلفه، مثل اینکه اصلا تلف نشده. اگه مال موجود بود چطور اینجا بله رب صادق بود و عامل نصیب داشت؟ جایی که به منزله موجود هست چون امکان اخذ را داره، قوه بر اخذ را داره، ولو هنوز اخذ نکرده باشه به منزله موجوده. این مطلبی است که به تعبیر مرحومای حکیم این را بعضیا در گفتن که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این را به عنوان بله در این را نقل کرده است از بعضی، ولی خب اشکال به این حرف میشه. اشکال با همونه که مجرد اشتغال ذمه موجب این نمیشه، مجرد اشتغال ذمه این مال را به منزله موجود حساب نمی کنه. خب در این قسمت ممکنه این برای اشکال بشه، این فرمایشی که فرمودید ممکنه به عنوان نقض حساب بشه در مواردی که شخص عامل مال را فروخته به دیگری ولی مال را نگرفته، معاوضه کرده ولی پول را نگرفته، در ذمه او هست، در جایی را که معاوضه کرده به مال را نگرفته، در مثل اون موارد این مال به منزله موجوده. در این صورت اگر تلفی در مثل این مورد، این که مال گرفته نشده، به مال را متاع را به دیگری فروخت، 5 میلیون هنوز نقد نشده. خب اینجا نمیشه گفت که اون مقداری که ربح هست فقط مال موجوده در دست عامل هست، 100 میلیون الان داره، 50 میلیونش طلب از دیگران هست. در مثل این جایی که 50 میلیون از دیگران طلب داره، آیا گفته میشه اینجا که این رب نکرد؟ نه، رب معلومه، چون ولو موجود 100,000 تومان مثلا نقد پیش او موجود بالفعل این مقداره، ولی اون 50 میلیونی که در عهده دیگری هست او به منزله مال موجود حساب میشه. در مجموع الان بعد جمیع المال 150 هست، جمیع المال که 150 شد، 100 که رأس المال بود، 50 به عنوان رب باید عامل نصیب داره، بالاخره نصف رب را عامل نصیب داره، اینجور نیست که عامل نصیب نداشته باشه. چطور در اونجا این حرف گفته میشه ولی در همونطور که در اونجا این حرف گفته میشه، در موارد اتلافات هم در مورد زمان هم همین حرف به همین نکته گفته میشه. این در حقیقت با بان نقض بر این مطلبه که چطور در اون مورد حکم به وجود رب میکنید و عدم جبر و بله به رب را به عامل میده، اینجا هم باید رب به عامل داده بشه. ولی جوابی که از این مطلب داده میشه برمیگرده به این که در بحث در این بحث بله در موارد دیگه به این صورت تر شده که آیا اتلاف و مجرد غرامت موجب تعویض موجب معاوضه و عوض شدن این مال تالف در ملکیت با اون غرامت و عقده هست یا نه؟ بعضی ها گفتن به این که همین که انسان مال دیگری را تلف بکنه بدرش به عهده او بیاد، این در حقیقت خود اتلاف و به اشتغال ذمه مصداق معاوضه قهریه است. معاوضه از اون زمان محقق میشه. لازمه این حرف اینه که اگر این عین تالف بقایایی داشته باشه، وقتی که شخص این مال را تلف کرده، خب قیمت او را، مال قیمی هست، قیمت او را وقتی که ضامن شده به دیگری، یک تعویضی بین قیمت این و بین خود این عین محقق می شود. اگر به صورت مستقیم می خرید اون مطلق این متا را، این ظرف شکسته شده را قبل از شکوندن می خرید، عبد ملک او بود و می تونست در او تصرف بکنه به هر نحوی که هست. حالا که اتلاف کرده، چون اتلاف در حقیقت موجب تعویض و مصداق معاوضه هست، اون چرا که در ذمه او هست بدل یعنی مثل و قیمت هست، ولی خود این عین تلف شده به ملک مطلق در اون روی حساب در اون عینم میتونه تصرف کنه. این را در اون بحث غرامت که مجرد غرامت اشتغال ذمه موجب تعویض هست یا نه، این یک نظر اینه. بر این اساس در مواردی که در ابواب کتاب طهارت به مناسبت در مواردی که شخص مثلا با آبی که ملک غیر هست او را به صورت در او بخواد استفاده بکنه، یا جبیره‌ای که بر دست دارد که ملک غصبی غیر هست، اگه به حالتی در بیاره که اون حالت تلف حساب بشه که دیگه اشتغال ذمه به مثل و بدل باشه، در اون موارد به این ترتیب اثر دادن، اثرش اینکه میتونه با همین جبیره‌ای که در دست دارد با همین جبیره نماز بخونه، با تصرف در این جبیره برای او مانعی نداره، چون این ملک او شده به خاطر غرامتی که باید بده. این یه بعضی در اونجا اینجور گفتم، ولی در مقابل قول دیگه اینه که مجرد غرامت و مجرد ثبوت غرامت و اشتغال ذمه معاوضه نیست. اون وقتی که غرامت ادا بشه، بله، بعد از ادای غرامت و بعد از تحویل دادن، اون وقت معاوضه محقق میشه. ولی مجرد اشتغال ذمه موجب غرامت، موجب تعویض نمیشه. و بر این اساس در محل بحث این مالی را که شخص مثلا در اینجا به این صورت تعبیر میشه که در مثل این مورد، خب اینجا اون شخصی را که بله این بخشی از سرمایه، بخشی از جمیع المال در عهده شخص دیگر، اگر در عهده او بودن به معاوضه باشه، به خاطر اینکه به او فروختن با اون مقدار، این در حقیقت عوض اون مقدار هست. این در جایی را که شخص در جایی را که مال به عوض به دیگری، به معاوضه به دیگری داده شده، در حقیقت از این مال کم نشده، چون به خاطر قرارداد معاوضه جایگزین پیدا کرده. روی این حساب عنوان ضرر و عنوان نقص نسبت به مواردی که مال به دیگری به معاوضه داده شده، این عناوین صادق نیست، چون اونی که به معاوضه داده شده به منزله خود اینه، جایگزین این شده. اگر به تعویض این بخشی از مال به دیگری داده بشه، اینجا چون در حقیقت نقص در اون مال پیدا نشده، عنوان نقص صادق نیست، پس رب هم الان موجوده. اون مقداری را که از این رأس المال به دیگری داده شده، چون در ازای او عوض گرفته، چه عوض را بگیره چه عوض را نگیره، علایالن به مقتضای این که به معاوضه به دیگری داده شده، این الان موجود هست. ولی در مواردی که به تعویض نباشه، در مواردی که به تعویض نباشه بلکه از باب غرامت باشه، حقیقتا نقص در این مال پیدا شده. اینجور نیست که مال کل عدم باشه. روی این حساب در مواردی که بل اطلاف ما به سبب زمان دیگه ای را مشغول ذمه می کنن، اینجا اون عنوان ضرر، عنوان نقص صادق هست، منتها نقصی است که موجب زمان میشه، نه اینکه نقص اصلا صادق نباشه. در حقیقت مال از بین نرفت دیگه، این نقص صادق نیست دیگه، برخلاف موارد غرامت. در موارد غرامت هم اون نقص صادقه، منتها میتواند برای این نقص از دیگری مطالبه کنه عوضش شد.
معاوضه زمان اینه که تو معاوضه به جای همین مالی که از بین رفت چیزی
جاش اومد، مقصود لازم نیست که حتما تحویل او بشه به قبض او، همین مقدار که به ملک او در اومده، این تعویض باعث میشه که عنوان نقص صادق نباشه.
اما توی زمان اومد این مال واقعا ناقص شده، لیکن این مالک یک چیز دیگه شده.
بالاخره اون مال از بین رفته دیگه، تلف صادق دیگه، اونی که موجود بود، اونی که مصداق جمیع المال بود، اون مصداق جمیع المال الان موجوده. در جایی که به تعویض باشه موجود هست، ولی در جایی که به تعویض نباشه موجود نیست دیگه. دوی نیستم نقص صادقه، موجود نیست. اولفان میگه نقص شده، منتها نقص نیست که میتواند به جای او یه چیزی دیگه بگیره، میتواند، نه اینکه نقص صادق نباشه.
بچه ها برای ما برخواستن همین میگن زد ایجاد شده، مثلا کجا موقعی که برای تجارت
میگم اگه شما قبول کردید که اینجا نقص شده، الان این جمیع المال 150 بوده، جمیع المال 150 شده، اگه بخشی از این 150 یعنی 100 میلیونش اگه تلف شده باشه، نسبت به 150 این مقدار تلف شده اگه 100 میلیون باشه، الان اون جمیع المال باقی نمونده دیگه. جمیع المال اگر باقی باشه، جمیع المال اگه که 150 بود، اگه جمیع 150 باقی باشد، عامل نصیبی از رب داره. ولی اگه جمیع المال باقی نباشه، ما بقیه فقط 50 میلیون باشه، اون 100 میلیون تلف شده حساب بشه، ناقص حساب بشه، اون عنوان رب.
نقص مالیت و نقص زدن نقص
اینه، این بعد نقص شده مالیتش هم 150. میگم اونجا مالیت رو در موارد تعویض درسته، در موارد تعویض چون مالیتش را چون به معاوضه شده، پس کنده از دست نرفته مالیتش را، مالیتش هم از دست رفته، منتها میتونه از اون پس بگیره، نه اینکه از دست نرفته. وقتی خود این تلف شده
میگه من
150 دارم، همین الان اگر اون جایی را که به معاوضه باشه درسته، چون در موارد معاوضه اصلا نقص نشده، این مال را داده عوضش پول رو گرفته، در حقیقت نقصی در مالش پیدا نشده، همون مال قبلی همچنان موجوده، چون به وسیله تعویض عوض او را به جای این گذاشته. اینجا صادق هست، ولی در جایی که تعویض محقق نشده باشه، فقط غرامت هست، اشتغال ذمه هست، مجرد اشتغال ذمه از باب زمان، نه اشتغال ذمه از باب تعویض. مقصودم در اینجا، مقصود اعلامم اینه، اشتغال ذمه در موارد تعویض رو که قبول دارم، اشتغال ذمه در موارد غرامت را میگم به مانع از صدق تلف و صدق نقص نیست. در مجموع الان حساب بکنن جمیع المال، الان جمیع المالی که 150 بود الان 150 نداره، الان 150 پیش عامل نیست، پیش اون چه که پیش عامل هست فقط 50 هست، وقتی 50 باشه کمتر از رأس المال.
همین زمان اصلا خیلی حاصل میشن، یعنی عبدی مبیعی باشه، بعد این عبده رو یک کسی بیاد مثلا کمرش رو خطخطی بکنه یا عالمه دیه براش بیاد. خب الان این قیمت وقتی که قیمت این با احتساب اون دیه محسوب میشه که افزایش پیدا میکنه دیگه رأس المال.
الان قیمت اون رو
قیمت رو که خب عبد بالا کمرش خطخطی باشه که تأثیر نداره، دیه هم چون
اگه بگیرن دست نگرفتن که این چه حساب نداره، نگرفتم که الان اون که حساب
که باید بدم ذمه اومد، الان خوش میگه خب خیلی خوبه دیگه، چون این روی عقد میده دیگه. هر کس مالک عقدش مالک اون دیگه هم هست.
اونجا اگه فرض بشه که یه چیزی داشته باشه، یعنی خود عبدم داشته باشه، اون مالیت، بله مالیت رو اضافه شده، ولی در موارد اطلاف اینجوری که مالیت اضافه پیدا نشده،
همین میخوام
مالیت اضافه پیدا نشده،
جنایت که زمان هست باز میگن مالیت اضافه شده.
نه اون بذل مال
مال
به ازای متاع انگیزه میخواد. در مواردی که شخص ببینه که در کنار این مال مال دیگه ای هم در کنار این مال مال دیگه ای هم ولو به عنوان میتونه بگیره، در مجموع اقدام به این جهت میکنه. ولی معناش این نیست که مالیتش اینه، معناش این نیست که مالیتش اینه، بله مالیتش اینه. از باب مثال در مرموهای تربیزی اینجور میفهم بعضی ها چیز میکنن در این بحث حیل مزار حیل به ربا. یکی از راه‌های تجوید معامله و اخذ زیاده اینه که میگن که این مثلا در جایی که میخواهد 10 میلیون قرض بگیره و مثلا 500,000 تومان میخواد اضافه بده، 500,000 تومان میخواد اضافه بده، خب این به صورت مستقیم قرض بگیره 10,500,000 اضافه بده، این ربا محض مشکل نداره، یعنی معلومه حرمت رو. ولی یکی از راه های تجوید اینه که بگن که خب این 10 میلیون را قرض میدهیم، قرض میدهیم، ولی در کنار این 10 میلیون یک معامله دیگه انجام میشه، دفترچه اسنادی، دفترچه اقساطی، چیزی که فی حد نفسی مالیت داشته باشه، مالیتش بله مالیت داشته، ولی مالیتش به اندازه 500,000 که نیست، مالیتش مثلا 10,000 تومنه، یه پتوی 100,000 تومانی را 80,000 تومانی را این را بفروشد به قیمتی که میخواد زیادی بگیر، اون 500,000 تومان میخواد زیادی بگیر دیگه، این پتو 100,000 تومانی را بفروشد به 600,000 تومان به شرط اینکه به او قرض بده، به شرط اینکه به او 10 میلیون قرض بده. خب اینجا اون رایی که مشهور برای تصحیح و تجوید گفتن اینه، گفتن در اینجا اگر بی اصل باشد و قرض شرط در ضمن بی باشد این مانعی نداره، ربا نیست. بله اگه قرض اصل باشه، بی محاباتی، بی به قیمت اکثر شرط در ضمن او باشه، این قرضیست که جر نفعن. ولی اگر عکس باشه، یعنی بی یا اجاره در اجاره خونه، اجاره اصل باشد و قرض بدون منفعت 10 میلیون گرفته، همون 10 میلیون رو پس میده، این قرض بدون منفعت شرط در ضمن بی باشه یا در ضمن اجاره باشه، این عیب بره، این مشکلی نداره. خب ایشون میفرمود که ما اینا در یه مجلسی گفتیم، بعضیا گفتن که این عقلایی نیست، معنا نداره که کسی که مثلا دفترچه ای که 5,000 تومان میارزه بگه 500,000 تومان بفروشه، یا پتویی که 100,000 تومان میفروشه این بله بفروشه به 600,000 تومان، 100,000 تومان عقلایی نیست که اقدام به این جهت نمیکنه. میفرمود که ما در جواب اینجور گفتیم بله پتویی که در او فروش پتویی که مورد خرید و فروش قرار بگیره بدون شرط قرض، بله کسی اقدام به این نمی کنه، ولی این پتویی که در کنار در خرید او شرط شده است که یه قرض 10 میلیونی باشه برای او، بله مسابقه میدم برای این جهت، این انگیزه میشه. این نه به این معنا که نه اینکه قیمت پتو این مقداره، نه قیمت پتو رو قیمت بازاری پتو رو این مقصود اینه که قیمت بازاری پتو این نیست، ولی در عین حال شخص اقدام میکنه، نه پتو قیمتش بالا نمیره، نه در عین قیمت مقصودم این بود که قیمت بازاری پتو بالا نمیره، ولی این پتو اقدام به قیمت بیشتر، اقدام به اینکه 600,000 تومان بده برای گرفتن این پتو، چون در کنار گرفتن این پتو یک قرض 10 میلیونی هم برای او پیدا میشه، روی این حساب اقدام به این جهت میکنه، این معناش این نیست که قیمت او بالا رفته، در همون مثال، در مثال عبد و اینها، عبد که جنایتی به او وارد شده که دیه میگیرن مثلا از این جهت که این عبد، قیمت این عبد همون مقداره، منتها افراد برای این که برای این عبدی که 1,000,000 میارزه ممکنه برای در اینجا برای خرید این عبد 10,000,000 بده، زائد بر اون قیمت بازاریش را بده، به خاطر این که در اینجا بعد از گرفتن اون عب اون دیهی که اضافه میشه اونم بگیره.
ما هم نرم پس اینجا رب میگن، عرفم میگن رب بازداشت.
نه میگن نه که قیمت او رو بالا رفته،
بالا
قیمت که بالا نرفته عنوان رب صادق میشه.
چرا؟ چون این همراه میشه چیز دیگه اومده،
عنوان رب صادق نیست دیگه.
امکان خود قیمت اینجا الان افزایش سرمایه بر ما، خود قیمت این عینه بالا نرفته، اما به لحاظ اون دیه افزایش سرمایه ایجاد شده.
وقتی قیمت بالا قیمت مال موجود بالا درفته باشه کافی نیست. این در مسائل بعدی میاد، خود مرحوم سید در اون بحث بعدی، در موارد بعدی میاد، در مواردی که مال را یعنی مضاربه را فسخ کردن ربحی نداشت، ولی عامل میبینه که یه بنده خدای بیچاره هست میتونه سر او کلا بذاره، بالاخره یه جوری او را قان یا خودش راغبه به این که مال را به بیشتر از قیمتش بفروشد، به بیشتر از قیمتش به او بفروشد، مال 100,000 تومانی را بفروشد 200,000 تومان، ولی قیمت بازاریش همون 100,000 تومانه، کسی بیشتر از 100,000 تومان نمیخره. اینجا خب آیا در این موارد عامل میتواند به مالک بگوید که حتما اجازه بده که من اینو بفروشم، حتی مطالبه بکنه بی او را به قیمت بیشتر که ربحی پیدا بشه؟ مرحوم سید اونجا فرمود که این وجهی نداره، چون ملاک در صدق رب قیمت شی فی حد نفسی هست، نه اینکه یک مشتری خاص را طرف پیدا بکنه به خاطر بعضی از انگیزه ها این را به قیمت بیشتر بخره. بر این اساس اگر به لحاظ قیمت سوقیه این مال الان مال موجود اضافه نداشته باشه، این عنوان رب صادق نیست دیگه. روی این حساب در این در مسئله محل بحثم، در جایی را که اجنبی تلف بکنه یا عامل تلف بکنه که اتلاف عامل باشه که موجب زمان هست، خب در این صورت اینه که این بالاخره در اینجا عنوان در اینجا عنوان رب صادق نیست، چون برای صدق رب موجودی بالفعل را با سرمایه اولیه مقایسه می کنن، موجودی بالفعل کمتر از اون سرمایه اولیه هست، پس عنوان رب صادق نیست. منتها تا وقتی که غرامت نگرفته مسئله به اینه، ولی اگه غرامت را گرفته اونجا چی میشه؟ در اون فرد مرحوم سید در این قسمت حرفی فرمایشی در اینجا ندارم، ولی در اون صورت ثالثه یه مطلبی فرمودم که اگر تلف قبل از شروع بشه، اگه غرامت را پس بگیره، غرامت را بگیره در جایی که اجنبی تلف کرده، اون اجنبی بیاید غرامت را بدهد به عامل و به مالک، و از اون به بعد مضاربه محقق میشه، تا وقتی که نداد مضاربه منتفیه، ولی از وقتی که گرفت مضاربه ادامه پیدا میکنه. اون مقتضای اون فرمایش مرحوم سید در اونجا اینه که در این صورت اول هم بفرماید که تا وقتی که نگرفته عنوان رب صادق نیست، هر وقت اومد پرداخت کرد به او، از اون به بعد دیگه عنوان رب محقق میشه، از اون به بعد از وقت گرفتن غرامت عنوان محقق میشه، ولی قبل از او محقق نمیشه. پس در صورت اول چه بله در صورت اول چه مطلف خود بله چه مطلف شخص چه تلف تلف سماوی باشه یا سبب تلف شخصی غیر از مالک باشد، غیر مالک هم چه عامل باشد چه اجنبی باشه، تا وقتی که غرامت گرفته نشده این عنوان این جبران هست. بله اگر مالک مطلق باشه اینجا جبران در کار نیست، اما صورت
و دیگری بدون طرفش بکنه و ضامن میشه طرف. سال خمسی که برسه صدق رفت نمی کنه، صدق فایده اون نمی کنه.
اگه در همون سال تلف بشه نده
همون الان بهش بدهکار باشه بده
داره بدهکار هم نداده
نه
چک داده یعنی قبول کرده اون یعنی یه جوری که
همین دینی که الان یوان
می همین برمیگرده اون دین، اون دینی در مواردی که آدم از دیگری طلبکار هست، اگر طلبکاریش بر اساس معامله باشه، به او فروخته باشه ثمنش را خود اون بده، یا به او قرض داده باشه پول را، ربح سال خودش را، ربح را به دست آورده به او قرض داده اینجا چون قرض به او داده، تملیک به او کرده با زمان به این نفت، در حقیقت این در موارد تملیک مال را به واسطه عقد، به واسطه قرارداد این کار را انجام داده، ضامن و قرارداد زمان به عقد باشه، اینجا اگر سال بگذره ولو در دست او نباشه متعلق خمس میشه، یعنی ربیست که مزا علیه القول متعلق خمس میشه، منتها از نظر ادا تکلیف به ادا نوعاً میگن تا وقتی که نگرفت، تا وقتی که نگرفت ادای خمس لازم نیست، اگه معرض سوخت سوزه تا وقتی که نگرفت ادا لازم نیست، ولی هر وقت که گرفت فوراً باید خمسشو بده چون سال از قبل گذشت. ولی در مواردی که طلبکار بودن اشتغال ذمه شخص آخر به واسطه قرارداد نباشه، به واسطه اطلاق باشه، نه دیگه همون حرف در اونجا هم هست دیگه،
در هر دو اشتغال ذمه،
بله، ولی اونجا به قرارداد، اونجا بدون قرارداد
فارغ فنی با من وجدانی بین این دو پیدا میشه،
اونجایی که به قرارداد مال طلب شده حساب نمیشه دیگه، در نظر مال
شده حساب نمیشه،
چون بحث به قرارداد ده، عنوان نقد صادق نیست، همون مثالی که کردم، عنوان ضرر را در موارد تعویض، در موارد عقد عنوان ضرر، عنوان نقد را صادق میدونن، ولی در موارد اطلاق عنوان نقد را صادق میدونن، ولی میگن نقدی که موجب لازم و تدارکه، اون را تدارک، اون ادا را تدارک او حساب میکنن، ضرر را، نقص را معترفن، مسلم میگیرن، ولی میگن اون ضرر تدارک میشه با پرداخت کرامت، ولی در موارد تعویض نمیگن نقص و ضرر هست، در جایی که آدم به دیگری قرض میدهد میگن ضرر کرده، نقصی وارد کرده به مال خودش، نه، در جایی که بفروشد به نسیه، نه، ولی در مواردی که اتلاف بکنه ولی دیگری ضامن باشه میگن نقصی وارد شده، ولی نقصی است که لزوم تدارک داره. این فرق بین دو مورد. حالا در این مال صورت اول بود. صورت دوم که بعد از شروع در تجارت هست، یعنی بعد از خریدن و قبل از این که بفروشد، بعد از خریدن مال را، این رأس المال طلب شده قبل از این که بفروشد، اینجا آیا این طلب مورد جبران هست یا مورد جبران نیست؟ خب این که مفروض بعض با توجه به خصوصیت بعض باید فرض بکنیم که شرای در اینجا شرای به ذمه بوده، یا اگر شرای به عین بوده ولی عین هنوز عین را تحویل نداده، شرای به عین اگه بوده، به عین مال اگه بوده، عین را تحویل نداده، و الا اگر تحویل داده باشه این مبی را تحویل داده باشه، این ثمن را تحویل داده باشه، چون این سرمایه 100 میلیونی را به یا از باب شرای میره متا میخره دستگاهی که خریده، یا به ثمن کلی این دستگاه را میخره یا به ثمن شخصی این دستگاه را میخره، اگر به ثمن شخصی این دستگاه را بخره و شرا کار شرا تمام شده، اون مبی را گرفته هنوز نفروخته، دستگاه را گرفته ولی کار شرا تمام شده، یعنی ثمن را به او تحویل داده باشه، اینجا تلف، اینجا دیگه رفتی به این عامل و به این مضاربه نداره، پیش اون بنده خدا تلف شد، بعد از قبض تلف شد، رفتی به اون نداره، که مفروض بس جایی است که شرا به ذمه بوده، مبی را تحویل گرفته و چون شرای به ذمه بوده هنوز اون رأس المال را به فروشنده تحویل نداده، قبل از اینکه به فروشنده تحویل بده این رأس المال تلف شده یا بخشی از رأس المال تلف شده، اینجا یا باید اینجوری فرض بکنیم، یا باید اگه شرا شرای به ثمن شخصی هم باشه، ولو خود این رأس المال خاص به عنوان ثمن بود ولی هنوز تحویل داده نشد به فروشنده. در این مورد بحث اینه، آیا در اینجا که در بعد شرا در شرا محقق شده ولی بی یعنی اون دستگاه را نفروخته، فقط خریده اون دستگاه را، در اینجا اگر اون رأس المال، اون ثمن، اون 100 میلیونی که مالک به عامل داده بود برای تجارت، اون 100 میلیون در حالی که هنوز پیش عامل هست به فروشنده داده نشده تلف بشه، آیا این تلف طلب اینجا جبران میشه از رپ این تجارت یا نه؟ دستگاهی الان خریده تحویل گرفته که این دستگاه 150 میلیون هست. خب اگر این تلف جبران بشود به وسیله رپ، حالا موجودی رو که حساب میکنه 150 هست، 100 که تلف شده از کس میشه 50 هست، 50 هم که کمتر از رأس المال، ربحی در کار نیست. ولی اگر جبران نشه، اون تلف در این موارد جبران نشه، نتیجه این میشه که این مالی که الان به دست اومد، اون 100 میلیونی که رفته از کیسه مالک رفته، این 150 بله به مالک هم چون تلف شده، شرا اگه بگیم شرای صحیحی هست، باید مالک یه 100 میلیون دیگه بده و بابت این شرا، و این مالی که الان گرفته، این 150 میلیون بابت این 150 میلیون رب کرده دیگه، چون مال موجود 150 میارده، اون تلف هم که از او جبران نمیشه، نتیجه میشه که 50 میلیون رب بین آما تقسیم میشه. آیا در این موارد تلف سرمایه جبران به رب میشه به طوری که در محاسبه رب باید موجود اون سرمایه اولی را از این کسب کنیم؟ این سرمایه در مجموع باید موجودی را به ملاحظه تلف او حساب بکنی یا اینکه نه؟ اگه جبران بشه معناش اینه که یه 100 میلیون اول داده، یه 100 میلیون بعدن هم باید بده، مجموعاً 200 میلیون داده، موجودی هم که 150 میلیونه، چیزی کم داره، نه اینکه زیاد داشته باشه. ولی اگه جبران نشه، معناش اینه که اون 100 میلیونی که تلف شده از کیسه مالک رفته، 100 میلیون بعدن به عنوان عوض میده، 150 میلیون هم که مال دستشه، این 150 از 100 کسب بشه رب. آیا در اینجا جبران میشود یا جبران نمیشه؟ مرحوم سید در این فرض هم فرموده اینجا هم جای جبران هست مثل صورت اول، فرقی هم نیست بین این که تلف در بعض باشد یا تلف در کل رأس المال باشد، همون نکاتی که در اونجا گفته شده فرموده در اینجا هم ثابت.